14 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوراستاد هستم. به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز، بهای نفت افزایش یافت. ده ها هزار نفر در مراسم تشییع جنازه کیم این جونگ رهبر کره شمالی شرکت کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سوریه خواست وضعیت ایرانیان روبوده شده را روشن کند. بهای نفت به دنبال تهدید جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز بیش از 1.5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است. در بازار ایالات متحده با افزایش 1.61 دلار بهای نفت خام به 101.29 دلار در هر بشکه رسید. معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت چنانچه نفت ایران تحریم شود، قطره ای نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. این در حالی است که رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، هفته گذشته گفته بود تهران هیچ برنامه‌ای برای بستن تنگه هرمز ندارد. مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی، امروز چهارشنبه با حضور ده ها هزار نفر از مردم در پیونگیانگ، پایتخت این کشور، انجام شد. در تصاویری که تلویزیون دولتی کره شمالی از این مراسم پخش کرد، کیم جونگ اون، رهبر جدید کره شمالی، در کنار اتومبیل حامل پیکر پدرش دیده میشد. قرار است پیکر کیم جونگ ایل در کنار پدرش کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی، در کاخ کامسوسان دفن شود. کیم جونگ ایل 11 روز پیش درگذشت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید ایران انتظار دارد دولت سوریه هر چه سریعتر وضعیت ایرانیان روبوده شده در آن کشور را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی عصر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت وزارت امور خارجه ایران در حال حاضر پیگیری‌های لازم را در رابطه با مشخص شدن وضعیت این افراد انجام می‌دهد. این مقام مسئول اظهار داشت مهندسان ایرانی در تلاش برای توسعه بخشی از سوریه بودند که با توطئه گروه‌های معارض روبوده شدند. چین اعلام کرده است که معتبرترین فرودگاه جهان را سال آینده در تبت احداث خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، این فرودگاه که قرار است در شهر نانکو ساخته شود، در ارتفاعی بیش از 4400 متر از سطح دریا قرار خواهد داشت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به دنبال تهدید جمهوری اسلامی ایران به بستن تنگه هرمز، بهای نفت افزایش یافته. محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری، هم روز سه‌شنبه تهدید کرده که در صورت تحریم صدور نفت ایران، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. در همین حال روز چهارشنبه حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی، هم اعلام کرد که بستن تنگه هرمز برای ایران کار ساده است، اما فعلا لازم نیست. پیش از این هم مقام‌های نظامی و سیاسی ایران از امکان بستن تنگه هرمز در صورت حمله خارجی صحبت کرده بودند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ نظر خودتون رو میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 20402021112413. تکرار میکنم، 20402021112413. اما فرصتی باقی نمانده، در ادامه تکرار برنامه صدای شما رو با هم خواهیم شنید، کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. با سپاس از همکارانم که هفته پیش در مدت زمانی که من بیمار و سرما خورده و با رونشید و سرفه بستری بودم به من محبت کردند و برنامه صدای شما، صدای فردا رو تهیه کردند و تقدیم شما شنوندگان گرامی شد. در برنامه امروز مانند همیشه به سوال‌ها، به پیشنهادها، به انتقادها و مشکلاتی که در دریافت صدای رادیو فردا و یا دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید پاسخ خواهیم داد. مهمانی نیز در برنامه امروز خواهیم داشت و یک برنامه تازه دیگر رو که به زودی از رادیو فردا خواهید شنید به شما معرفی میکنیم. پس برای شنیدن همه اینها با رادیو فردا بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
حضرت این میکروفون رو باز کن، من این ویسی رو اینجا تو استودیو پیدا کردم، ببینیم ویسی داره چی کار میکنه. مراد جان سلام.
سلام جان عزیز، خوب هستی؟
خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره تو رو پیدات کنم. این روزها کمتر تو رو پشت میزت پیدا میکنیم، معمولا تو یکی از استودیوهای رادیو فردا هستی، امروز تو استودیوی پی 4. مراد، این مدتی که تو همچین قایم شدی اینور اونورم نمیری، بالا هم چایی نمیخوریم با تو در کافی شاپی که بالا داریم، تو مشغول چه کاری هستی؟
دارم یه کار تحقیقاتی رو به سرانجام میرسونم که در واقع مواد اولیه هست برای تولید یک برنامه تاریخی در مورد آیت الله خامنه‌ای.
خب مراد جان، عنوان این برنامه چه خواهد؟
فکر میکنم عنوانی که تا حالا در نظر گرفته شده ولی هنوز نهایی نیست این هست که 72 سال آیت الله خامنه‌ای 1318-1390،
یعنی از تولد تا امروز.
بله، 72 سال زندگی آیت الله خامنه‌ای رو در دورهای مختلف بررسی تاریخی میکنه.
مراد، میخواستم بپرسم مسائل ناگفته، اون چیزایی که احتمالاً شنوندگان نشنیدن در مورد زندگی آیت الله خامنه‌ای در این برنامه مطرح خواهد شد؟
ببینید، من مبنام این بوده که در اینجا بیام تاریخ بگم، فارغ از هر نوع موضع‌گیری سیاسی، و به طور طبیعی در دوره‌های مختلف زندگی آقای خامنه‌ای من هر مطلبی راجع به ایشون پیدا کرده باشم که مستند تاریخی داشته باشه این رو میگم. دوره‌هایی هم که من بررسی کردم، دوره تولد، کودکی، رفتنش به مدرسه دارالتعلیم دیانتی توی مشهد، بعد رفتن به حوزه مدرسه سلیمان خان و مدرسه نواب تو
قم،
بعد رفتنش به حوزه علمی مدرسه حجتیه در قم، بعد برگشتنش به مشهد به دلیل بیماری چشمی پدرش، بازداشت‌های مختلفی که شده، کارها، فعالیت‌هایی که قبل از انقلاب تو مسجد کرامت می‌کرده، بعد در آستانه انقلاب در چه موقعیتی بوده، نحوه عضویتش در شورای انقلاب، بعد سمت‌های مختلفی که از آیت الله خمینی گرفته، نحوه حضورش در جنگ، ریاست جمهوریش، دوره‌های مختلفیش که با میرحسین موسوی در دولت همکار
بوده. دقیقاً هم مسائل سیاسی مطرح میشه، هم مسائل زندگی.
من دارم مرور تاریخی میکنم و دنبال اینم هستم که موضع‌گیری سیاسی توش وجود نداشته باشه، ولی به طور طبیعی چون ایشون یک آدم سیاسیه، تمامی تحولاتی که در بعد به تولدش تا 72 سالگیش الان هست، بخش عمدش به دلیلی که ایشون یک آدم سیاسی بوده در زمان شاه و بعد از حکومت جمهوری اسلامی هم یک آدم سیاستمدار بوده، به طور طبیعی ممکنه تا حد زیادی با سیاست گره بخوره، ولی همطور که من گفتم رویکرد من یه رویکرد تاریخی هست.
ولی خب این سوال پیش میاد که از چه مستنداتی شما استفاده میکنی مراد جان؟ این سندها رو کجا پیدا کردی و چقدر به اینها اطمینان داری؟
من بیشترین سندها و مستنداتی که دارم گزارش‌های رسمی خود حکومت جمهوری اسلامی هست. چون ببینید، موقعی که اپوزیسیون یک چیزی رو اعلام کنه، خب گفته میشه خب چون این اپوزیسیون جمهوری اسلامی هست، از زاویه مخالفت ممکنه بگه. ولی موقعی که بیشتر سندها از سندهایی باشه که خود جمهوری اسلامی منتشر کرده و قبول داره اونها رو، احتمال اینی که مستند قابل دفاع‌تری باشه در مورد آقای خامنه‌ای بیشتر هست. ولی من به این اکتفا نکردم. کتاب هایی که مربوط به خاطرات رهبران انقلاب و شخصیت‌های اصلی انقلاب و شخصیت‌های اصلی جمهوری اسلامی است استفاده کردم.
یعنی اونها رو هم مطالعه کردم که حتی اگر
تطبیق دادم مورد به مورد. صداهای تاریخی خود آقای خامنه ای هست، روزنامه های در سالهایی که مورد بررسی بوده هست. غیر از اون یک سری افرادی بودن که در دوره های مختلف تاریخی آقای خامنه ای رو از نزدیک در یک مورد خاص ملاقات کردن و دیدن، تجربه شخصی مستقیم دارن. من از اون تجربه شخصی مستقیم هم استفاده کردم. تلاشم این بوده تا اونجایی که ممکنه به لحاظ تاریخی استناداتی که میارم به معنای علمی و تاریخی کلمه قابل دفاع باشه و شبهه‌ای توش وجود نداشته باشه.
به شنوندگان میتونیم وعده بدیم که این برنامه کی پخش میشه؟ این تاریخش رو مشخص کردیم؟
زمانش رو سردبیر تعیین میکنه و به دلیل اینکه باید با برنامه‌های دیگه هم هماهنگ بشه، ولی فکر میکنم طبق حرفای اولیه که گفته شده حدود اواسط ژانویه یا همین دو سه هفته دیگه باشه.
مراد، این برنامه چند دقیقه‌ایه؟ چون برخی از برنامه‌های ما هست که مثلا فرض کنیم که یک مجله خاصیه که به موضوع خاصی میپردازه، حدود 24-5 دقیقه است این برنامه، ولی برنامه‌های کوتاه‌تری داریم. مدت زمان برنامه تو چقدر؟
ما طبق توافقی که کردیم به حدود 7 تا 8 دقیقه خواهد بود این برنامه.
و حتما این برنامه‌ها تکرار هم میشه.
طبق پیش بینی که صورت گرفته بله، یک تکراری هم پشت سرش وجود خواهد داشت که کسانی که در بار اول نتونستن این رو بشنون فرصت داشته باشن که این رو بتونن استفاده بکنن.
خب مراد، میبینی که نمیگذاریم کارت انجام بدی، همینجور دارم سوال میکنم ازت. این برنامه چند قسمته؟
این برنامه چون حالت روایت گونه داره، من متن رو که الان نوشتم و تحقیقاتش رو انجام دادم حدود 30 قسمت هست که البته ممکنه مثلا 5-6 قسمت بیشتر یا کمتر بشه و این در نهایت معلوم میشه که چند قسمت خواهد بود، ولی همین حد و حدود هست.
سپاسگزارم مراد ویسی. پیش از این که از استودیو خارج بشم، اگر موافقی به آگهی برنامه تو گوش میکنیم.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390. به زودی در رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی، همینطور مانیا منصور که در راه قرار بیاد به استودیو، و حامد پارسی، یعنی اینجا آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیو هستن و تلاش میکنیم که مشکلات شما رو در شنیدن صدای رادیو فردا و مشکلاتی که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا دارید حل بکنید. پیش از این که میکروفون رو در اختیار آزاده قرار بدم تا نخستین سوال رو مطرح بکنه، حامد اگر موافقی، آزاده اگر موافقی، به صدای دو شنونده گوش کنیم که از پارازیتی که روی صدای رادیو فردا در ایران میاندازند شکایت کردند و این مشکلات رو با ما در میان گذاشتن. بهتره که به صدای خودشون گوش کنیم.
میخواستم به اطلاعتون برسونم، همونطور که پیش بینیش میشد، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و گسترش فضای نظامی امنیتی در کشور، از امروز یک شنبه 4 دی ماه 1390 پارازیت ها بر روی کلیه امواج کوتاه رادیو فردا به طور جدی آغاز شده و من مطمئنم هر روز که میگذره و به روز انتخابات نزدیکتر میشیم، پارازیت های رادیویی و ماهواره ای هم شدیدتر و بیشتر خواهد شد. وضعیت اینترنت رو هم که خودتون بهتر در جریانش هستید.
من از سرزش تلفن میکنم، مرکز استان گیلان. رادیو فردا الان 2 هفته است ما به سختی دریافت میکنم. موجا هم که اعلام کرده بودیم، بعد موجای کوتاه، رو همون موجا هم امتحان میکنیم، ولی صدا کم دریافت میشه یا اصلا دریافت نمیشه. بالاخره اگه میشه لطف کنین یه کاری برای مردم شهرش انجام بدین، بتونن رادیو فردا رو بهتر دریافت کنن. اتفاقا رادیو فردا تو شهرش خیلی طرفدار داره.
خب پاسخ این شنونده ها رو چی میدیم جان؟
دوستان حق با شماست. پا پارازیت ها روی صدای رادیو فردا جاره افزایش پیدا میکنه. ولی دوستان نگران نباشید، رادیو فردا هم در فکر چاره جویی است تا صدای خودش رو به گوش شما شنوندگان عزیز برسونه. دوست عزیزی که از رشت با ما تماس گرفته بود توضیح داد که روی امواج کوتاه ما هم پارازیت پخش میکنن. دوستان داریم تلاش میکنیم که با بخش فنیمون نوع پارازیت هایی که روی امواج کوتاه رادیو فردا پخش میکنند رو شناسایی کنیم. راه حل های دیگری رو هم در حال بررسیش هستیم که بتونیم که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسونیم. ولی در اینجا آزاده، اگر موافقی به صدای اون شنونده گوش کنیم که یه راه حلی رو برای شنوندگان دیگر با ما در میون گذاشته که میتونن از اون طریق، از طریق ساتلایت به صدای رادیو فردا بدون پارازیت گوش کنن. اگر موافقید به این صدام گوش کنیم.
گوش میکنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید به مردم میگن توی تهران مردم پارازیت دارن، بگین تا جایی که امکان داره از 220 سانت استفاده کنن، از کارت دی وی بی استفاده کنن، ال ام بی مخصوص کارت دی وی بی استفاده کنن و به این ترتیب میتونن بر پارازیت تیره بشن. من الان خودم هم روی نایست و هم روی هاتورد با کیفیت عالی شما رو دارم بدون هیچ پارازیتی. این الان نایست که شما دارید گوش میکنید با موبایل.
ارتباط با جهان رادیو فردا.
با عرض تشکر.
اگه شما هم راه حلی دارین برای بهتر شنیدن صدای رادیو فردا حتما برای ما بفرستین و با ما در میون بذارین.
آزاده، خب نخستین سوال، پیشنهاد یا انتقاد رو با من و حامد و شنوندگان گرامی در میون بگذار.
این شنونده برامون در ایمیلش نوشته که سالهاست به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنه و اکثر برنامه‌ها رو دنبال می‌کنه. در ایمیلش نوشته به نظر من چند نقص کوچک در متن و حرف‌های گویندگان شما وجود دارد و آن هم به کار بردن کلماتی است که از طرف فرهنگستان زبان دولت جمهوری اسلامی تصویب شده و به کار می‌رود، مانند رایانه، یارانه و یا پیامک و غیره. این شنونده در آخر ایمیلش برامون نوشته که استفاده کردن از این الفاظ پیروی کردن از جمهوری اسلامی هستش.
پیش از این که حامد پارسی به انتقادهای این شنونده رادیو فردا پاسخ بده، در اینجا اعلام میکنم همکارم مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا خوش آمدی.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که یه بار دیگه تو برنامه صدای شما صدای فردا هستم.
و اما یارانه، رایانه،
پیامک،
پهباد، بالگرد، خیلی از این لغت ها میشه پیدا کرد. چرخباد، نمیدونم دیگه چه چیزایی از حامد. استفاده کردن از این واژه ها در رادیو فردا درسته یا غلطه؟
ولی جان عزیز، نظر من قدری با نظری که این شنونده خوب برای ما فرستادن متفاوت هست. در دوره‌های مختلفی پیش از حکومت فعلی که در ایران برقرار هست، حکومت جمهوری اسلامی، و حتی قبل از اون، قبل از انقلاب، اساتید ادبیات و فلسفه و رشته‌های مرتبط دور هم جمع می‌شدن، علوم مختلف دور هم جمع می‌شدن و معادل‌هایی رو برای واژه‌های بیگانه‌ای که به زبان فارسی راه پیدا کرده بودن پیدا می‌کردن، پیشنهاد می‌کردن و پیشنهاد این بود که مردم سعی کنن از این واژه‌ها استفاده کنن. اگر واژه‌هایی باشن که بار معنایی خاصی داشته باشن، شاید بد نباشه مثال بزنیم که در دهه اول جمهوری اسلامی برای اقشار محروم جامعه واژه مستضعف استفاده میشد.
بله، یادم میاد اون کلمه مستضعف ولی الان کمتر استفاده میشه.
و در دهه دوم و دهه سوم به جای کلمه مستضعف کلمه اقشار آسیب پذیر استفاده میشد که هر کدوم از این کلمات بار معنایی خاصی رو در چارچوب هدفی که مثلا دولت وقت جمهوری اسلامی دنبال میکرد با خود داشتن. ولی من تصور نمی کنم که ما مثلا از واژه‌ای مثل یارانه به جای واژه
رایانه
بیگانه سوبسید یا رایانه به جای واژه بیگانه کامپیوتر،
پهباد
یا پهباد به جای در واقع
هواپیمایی بدون خلبان،
هواپیمایی بدون سرنشین استفاده از اینها تصور نمی کنم که بار معنایی مثبت و منفی ببخشه، فقط کمک میکنه که زبان پالوده تر و فارسی تری داشته باشیم و تصورم این هست که باید با این شنونده در این بخش خاص در این مثالهایی که زدن موافق نباشیم.
اگر بچه ها موافق هستید، مانیا، آزاده، حامد، بزنیم دوستا با ما بیان وارد بحث بشن که موافق استفاده از این نواژه ها هستن یا نیستن. بهترین جا برای این بحث فکر بکنم صفحه فیسبوک باشه، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، در اونجا میتونن نظرشون رو بیان کنن. تو برنامه های آینده باز میایم ببینیم وزن کدوم طرفه. مانیا منصور اون وقت میاد تمام این نظرها رو بیان میکنه و اون وقت به ما میگه که حق با کیه، حق با حامد پارسیه یا با اون شنوندهی که از ما انتقاد کرده یا مسئله دیگریست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که گفتین جان میتونن برن تو صفحه صدای شما صدای فردا و در این موضوع به خصوص اونجا نظراتشون رو مطرح کنن. حالا که حرف صفحه های برنامه های مختلف رادیو فردا شد، بگم که یه خبر خوب بدم که دوتا صفحه جدید هم اضافه شده. دو برنامه جدید داشتیم، کارنامه، برنامه که به مسائل کارگری میپردازه، و همچنین برنامه .com که دریچه یه به دنیای مجازی. دو صفحه جدید براشون باز کردیم. الان تو فیسبوک اونا صفحه مستقل خودشونو دارن، طرفداران این برنامه میتونن برن اون هر هفته برنامه رو گوش کنن، نظری دارن بنویسن. این نظرها رو ما حتما منعکس میکنیم به تهیه کنندگان و اجرا کنندگان برنامه ها.
مانی همیشه تو که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا میای خبرهای خوبی داری، ولی در هفته گذشته تایه 7 روز گذشته که از پخش برنامه صدای شما صدای فردای گذشته بازگذشت، چه اتفاقهای جالبی در صفحه فیسبوکمون افتاده؟
ما هر روز داغ‌ترین موضوع اون روز و مهمترین رو سعی میکنیم که یک سوالی مطرح بکنیم و نظرات کاربرای فیسبوک رو در اون مورد جویا بشیم. بعضی از موضوعها نظرات بیشتری رو به دنبال داره و بعضی ها کمتر. از جمله داغ‌ترین اونها موضوعاتی بوده که من بعضی ها رو بر اینجا مطرح میکنم تا اونجا که وقت اجازه میده. یه موضوع مطرح کردیم در رابطه با ازدواج 5 دختر زیر 10 سال که در استان هرمزگان اتفاق افتاده. مدیر کل ثبت احوال هرمزگان این خبر رو اعلام کرده بود. در رابطه با این موضوع نظرات بسیار زیادی داشتیم. از جمله خانم دانش گفتن در هر صورت چه برای دخترها و چه برای پسرها جنایت در حق بشریت اونا در این سن باید بازی کنند و نه شوهرداری. آقای شاهین گفتن اینجا دیگه نمیشه گفت دولت مقصره، پدر و مادر مقصر اول آخر هستن که به صرف والدین بودن فکر میکنن صاحب تمام و کمال فرزندان خودشون هستن. بهزاد هم گفته قوانین شر به این راحتی ها عوض نمیشه مگر با کار فرهنگی خیلی قوی. کاربر دیگری به اسم علی گفته نتیجه قوانین دینی چیزی غیر از این نیست، مگر میشه توی کشور لایک هم همچین چیزی دید. مورد دیگه طرح هدفمند شدن یارانه ها بود که به 1 سالگی خودش رسید و دولت 1 سالگی این طرح رو جشن گرفت. ما سوالی پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به هدفمند شدن طرح یارانه ها یا حذف یارانه ها چی هست و نظرات خودشون رو. اون هم باعث شد که نظرات زیادی داشته باشیم. با سوال
خیلی ساده بود، مسئله اقتصادی.
بله،
که مردم
چه تأثیری توی
در ارتباطه.
درسته، چه تأثیری توی زندگی شما گذاشته. شر نظرهایی که داشتیم بر این مبنا بود که فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده. طبقه متوسط قدرت خرید خودش رو از دست داده، قدرت مالی خودش کم شده. نه چند تا از نظرها رو میتونم براتون بخونم. کاربری نوشته با نون سنگک 2000 تومانی، تخم مرغ 300 تومانی و یارانه 40000 تومانی خودتون چی فکر میکنید؟ آیا زندگی ما بهتر شده یا بدتر؟ کاربر دیگه ای نوشته بیاید من ببرم کسانی رو نشونتون بدم که به نان خشک حسرتمند هستن و با وضع اسفباری زندگی میکنن. وای بر آنان که در حق مردم ظلم میکنند و دروغ میگویند. یک کاربر دیگری هم گفته تقصیر دولت نیست، تقصیر مردم بیورزه است که به ذلت راضی است. یک مورد دیگه هم بود جان، نماینده بم، شهر بم در مجلس گفته بود که برای بازسازی این شهر با اینکه سالها از زلزله بم
خبر جالب بود. این نماینده گفته بود که 22 27 میلیارد تومان اختصاص داده بودن به بازسازی شهر بم، ولی به گفته ایشون اصلا یک ریالش هم به دست مردم نرسیده و بله. اون شهر جز چند خیابان یه جای دیگه ساخته نشده.
اینجور که این نماینده مجلس گفته، فقط دو سه تا خیابان اصلی آسفالت شده و بخش عظیمی از شهر همچنان خراب است، ویران است و بهش رسیدگی نکردن. ما اینو پرسیدیم از مردم که نظرشون راجع به این حرف نماینده بم چی هست و به نظر شما این پول چی شده، این پولی که اختصاص، این بودجه که اختصاص دادن به بازسازی بم. و باز هم کاربرای زیادی نظر دادن، از جمله یک کاربری گفت حالا شانس آوردیم همون چند تا خیابون هم آسفالت کردن. کاربر دیگه ای گفت اگر بم در لبنان بود تا حالا صد بار ساخته بودنش.
خب همینجا مزد اجازه میخوام که صدای این شنونده رو گوش کنم، چون شبیه همین نظریه که این کاربر بیان کرده. این شنونده رو گوش میکنیم، مانیا باز میگرد.
این آقای نماینده بم یا دروغ میگویند یا اشتباه. اون 27 میلیارد تومان که ایشون اشاره کردن اختصاص یافته و یک ریالش پرداخت نشده، تا آخرین ریالش و تا آخرین تومانش پرداخت شده. ایشون کوچه ها و خیابان های لبنان را با بم اشتباهی گرفتند، پرداخت شده و کوچه ها و خیابان های لبنان هم آسفالت شده.
بله، خب این هم نظری بود. و یه کاربر دیگه هم در همین مورد گفته که در این مسئله کل مسئولان مقصرن، از بالا تا پایین، همون نماینده بم خودش از همه مقصر تره. و یک کاربر دیگری هم باز معتقده که لبنان و حماس و سوریه در اولویتن، لطفاً مردم بم صبور باشن.
مانیا، اینجا من میخوام سوء استفاده کنم از حضور تو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا و از دوستان شنوندگانمون، کاربران وبسایت رادیو فردا، دوستانی که میان در صفحات فیسبوک رادیو فردا، صفحات مختلف، همونطور که تو گفتی برنامه های مختلف الان هر کدوم دارن صفحات خودشون رو روی فیسبوک باز میکنه. دوستان، از شما ما خواهش میکنیم بیاید که در مورد برنامه های رادیو فردا، برنامه هایی که گوش میکنید، چه برنامه های هفتگی، چه سلسله برنامه هایی که اخیراً ما پخش اونها رو شروع کردیم، نظر بدید. حتی در مورد بخش های خبری ما اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید با ما در میون بگذارید. بدونید که مانیا از سوی شبکه اجتماعی اونها رو دنبال میکنه و ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا اینا رو مطرح میکنیم. و حتی اگر برنامه هایی رو دلتون میخواد که رادیو فردا این برنامه ها رو براتون تولید بکنه، چون ما هی تلاش میکنیم، فکر میکنیم و برنامه های مختلفی رو تولید میکنن همکارانمون و از رادیو پخش میشن. تا کنون برنامه هایی مثل .com، برنامه دریچه، برنامه ملاقات، این برنامه ها از رادیو داره پخش میشه، ولی خب ما در انتظار پیشنهادهای شما هستی. متشکرم مانی، اجازه بدین من پریدم وسط حرفتو، ادامه بده.
نه، منم همین رو می‌خواستم بگم. می‌خواستم در ادامه حرفتون بگم که اگر که برنامه‌ای دوست دارن که ساخته بشه و هر چیزی که دوست دارن بشنون از رادیو رو میتونن با ما در میون بذارن در صفحه فیسبوک، اونجا باز هست قسمت کامنت‌ها و هر نظری دارن ما حتما دنبال می‌کنیم اون نظرها رو و اگر بشه حتما اون برنامه هم ساخته میشه.
سپاسگزارم مانیا، آمدی به استودیو. میدونم باز الان میری سراغ کامپیوتره، میری باز صفحه فیسبوک، صفحات مختلف رو باز میکنی تا ببینی که کاربران چه پیامهایی رو، چه نظرهایی رو با ما و با خودشون در حقیقت در میون گذاشتن. متشکرم که به استودیو اومدی.
مرسی، خیلی ممنون.
دوستان، به پایان برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. در اینجا یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-41-13 و یا 20402-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. برای تماس با برنامه صدای شما صدای فردا، صفحه فیسبوک این برنامه در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم، آزاده توکلی، مانیا منصور و همینطور حامد پارسی، من جان خاکساتا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 14:30، این صدای رادیو فرداست. سه سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. 10,000 اسرائیلی در گردهمایی علیه تبعیض مذهبی شرکت کردند. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران میگوید هیچ ایرانی در گروگان دزدان دریایی نیست. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد سه سرباز ناتو بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان کشته شدند. ناتو در بیانیه‌ای میگوید آنها روز سه‌شنبه کشته شدند، اما جزئیات دیگری ارائه نکرد. از آغاز ماه دسامبر تا کنون 23 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. طی یک سال گذشته تعداد تلفات سربازان خارجی در افغانستان 539 تن اعلام شده است. در سال 2010 میلادی بیش از 700 سرباز خارجی در افغانستان جان خود را از دست دادند. حدود 10,000 اسرائیلی در تظاهراتی بر ضد تعصبات مذهبی و تبعیض علیه زنان حضور یافتند. اعتراضات روز سه‌شنبه در بیت شمش در جنوب غربی اورشلیم یا بیت المقدس در میان تنش‌های فزاینده‌ای به دنبال پخش یک برنامه تلویزیونی صورت گرفت. این برنامه تصاویری از افراطیون یهودی را نشان می‌دهد که به دختری 8 ساله به خاطر طرز لباس پوشیدنش آب دهان می‌انداختند. رئیس جمهوری اسرائیل شیمون پرز از اسرائیلی‌ها خواسته بود برای نشان دادن همبستگی علیه تبعیض در تظاهرات روز سه‌شنبه حضور یابند.
ان لیش ات اسخوت لایم ال یلدا اولیشا ال کل بنادم.
تظاهرات روز سه‌شنبه در اسرائیل را فعالان هوادار دموکراسی و برابری سازماندهی کردند. رئیس سازمان بنادر دریانوردی ایران میگوید در حال حاضر هیچ ایرانی گروگان دزدان دریایی نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله صدر گفت در تمام کشتی‌ها نیروهای مسلح حضور دارند و ناوگان دریایی ایران همیشه همراه شناورهای ایرانی است. با این وجود وی افزود برخی از ماهی حرکت می‌کنند یا تجهیزات مناسب برای اعلام خطر ندارند و از این رو مورد حمله دزدان دریایی قرار می‌گیرند. اظهارات رئیس سازمان ایزدیان گفته بود 109 ماهیگیر ایرانی و 7 ریه ادامه دارد. سرپرست هیئت 50 نفری ناظران اتحادیه عرب شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که طرفین مناقشات سوریه در حمص با این هیئت همکاری خوبی داشتند. در همین حال یک نوار ویدیویی که توسط مخالفان حکومت دمشق بر اینترنت منتشر شده گروهی از معترضان را نشان می‌دهد که با فریاد به هیئت اعزامی اتحادیه عرب می‌گویند که خواستار حمایت بین‌المللی هستند. فعالان سوری میگویند که روز سه‌شنبه 15 نفر توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند که 6 تن از آنها در شهر حمص بوده است. در نوار ویدیوی دیگری یک روز پس از کشته شدن 34 تن در حمص، بیش از 20,000 تن از معترضان در این شهر دیده میشوند که علیه حکومت شعار میدهند. عزیزان، وعده ما مسلماً رأس ساعت 15 خواهد بود.